و حکمت و آرزوی توفیقات جناب آقای شاهد حسینی، جناب جاویدی، جناب آقای راوندی، جناب آقای امامی و همه دوستان هر کجا هستند، جناب میر شریفی سلامت باشین انشاءالله. من در اینجا بودم کمی یا آقای سوالی داشت که مطرحشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث پیرامون بحث پیرامون فصل ششم از فصول ابتدایی مسلک اول در باب احکام وجود بوده است با عنوان فی ان الوجودات هویات بسیطه و ان حقیقت الوجود لیست معنا جنسیا ولا نوعیا ولا کلیا مطلقا، که هر نوع عمومیت مفهومی و ماهوی از حقیقت وجود سلب شده است. حقیقت وجود متشخص به ذات است، تعین ذاتی دارد و به ذات متحقق است، اصیل است و از هر نوع کلیت و عموم و شمولی منزه است. بله، اگر یک کلیتی عینی و خارجی باشد که از او به کلیه سعی یاد می شود، خب این کمال وجودی است، یک حقیقتی است که اصیل است اما اصالت واسع و کاملی دارد، که اینها را اصطلاحاً بر اساس، حالا اگر ما مثل افلاطونی رو یا ارباب انوار و امثال ذلک رو بپذیریم، اونا کلی سعی هستند که متأصل به ذاتن، تحقق به ذات دارن، شمول اونها هم شمول عینی و خارجی است، نه شمول ذهنی و ماهوی یا مفهومی. اون کلی یک کلی دیگه است که جنسش با جنس کلی مفهومی جداست. در منطق ما میخوایم که مفهوم یا جزئی است یا کلی. جزئی یمتن و فرض و صدقی علا کسیرین، کلی لا یمتن و فرض و صدقی علا کسیرین. کلی بر پنج قسم است، کلیات خمس، جنس و نوع و فصل، عرض خاص، عرض عام، که در همین فصلی که ملاحظه فرمودید ما به اصطلاح نفی اون نسبت به اصل وجود فتوا دادیم و گفتیم وجود نمیتواند جنس باشد، نوع باشد، فصل باشد و طبعا عرض خاص و عرض عام هم نخواهد بود. بر اساس این از هر نوع عمومیت و کلیتی هم مسلوب است و جداست و اینها در حوزه وجود نیستند. ما در حقیقت دو حوزه معرفتی پیدا کرده ایم، یک حوزه معرفتی که متعلق به وجود است و از او احکامی رو مثل اصالت، مثل تشکیک، مثل بساطت انتظار میکنیم. یک هم حوزه ماهیت است که خب احکامی رو مثل جنس، فصل، نوع، کلی، عرض عام، عرض خاص و دای موارد دیگر. در بحث امروز ما نکاتی است که از استاد در اشارات فصل ششم یاد کردند که برخی از اونها قابل توجه است، برخی را ما در اثناء تدریس بیان داشتیم و روشن شد که نگاهی که استاد دارن چیه. اون روح قضیه این هست که ما حتما باید ذهن فلسفیمون رو به سمتی معطوف بداریم که کاملا وجود رو از ماهیت به لحاظ احکام جدا بکنیم. این که ما جوهر وجود رو بخوایم بشناسیم این نیست، چون که جوهر وجود شناختش فقط و فقط شهودی است. معرفت شهودی میتواند جوهر وجود را به نفس بیاورد و منتقل بکند، اما اگر کسی یک معرفت شهودی پیدا نکرد، نه، قدرت این رو ندارد و طبعا از راه احکامش باید او رو بشناسد. یکی از احکامی که برای وجود هست همین بساطت است. در اشاره اول که فرمودن در صفحه 379 داریم اشارات فصل ششم رو میخونیم، فرمودن یکم بساطت و عدم ترکبی که در این فصل مطرح است. خب این که میگن وجود بسیط است، آیا مراد حقیقت وجود است یا مفهوم وجود؟ خب جناب سید متعلهین این تفکیک رو به صورت واضح داشتن و در فرمایشات برخی از بزرگان ما مثل مرحوم خواجه و امثال ذلک خیلی این مسئله به صورت شفاف نیامده. استاد اینجور دارم می نویسن که یکم صفحه 379، اگر جناب آقای راوندی این صفحه رو بیارن، در صفحه 379 این است که بساطت و عدم ترکبی که در این فصل مطرح است مربوط به حقیقت وجود است نه مفهوم آن. بنابراین استناد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید و مرحوم علامه در شرح آن به اعم بودن وجود برای اثبات بساطت آن از باب خلط مفهوم و مصداق هستش. خب ما اگر آمدیم و گفتیم که وجود بسیط است، دیگه باید از عمومیت و کلیت و شمول و اینها دیگه کاملا منصرف باشیم. دیگه نمیشه بگیم که هم وجود بسیط است هم وجود اعم است، شامل است. عمومیت و کلیت مال مفهوم است یا مال ماهیت است، ولی وجود دیگه عمومیت و مفهومیتی ندارد. لذا فهمیدم مباحث مفهومی وجود نظیر بحث از مفهوم بودن و ماهیت نبودن آن و یا مشترک معنوی بودن و مفهوم وجود از مبادی تصوری است که حالا ایران ملاحظه خواهید فرمود. این اشاره اولای بود که در این رابطه ملاحظه فرمودید. یه بحثی رو تحت عنوان اشاره دوم دارن که ما قبلا داشتیم که مسائل فلسفی سه قسم است. یک دسته از مسائل فلسفی به گونه ای هستن که با اصل موضوع علم در حقیقت مرتبط است. مسئله فلسفی است، ولی به لحاظ موضوع با موضوع علم داره برابری میکنه. موضوع علم چیه؟ مثلا وجود هستش. خب موضوعی که الان ما مسئله‌ای که الان ما داریم چیه؟ بساطت هستش. خب این موضوع این مسئله که الوجود و بسیطون با اصل موضوع علم داره برابری میکنه. مثل وقتی میگیم که الوجود و اصیلون، الوجود و به اصطلاح الوجود و مثلا مسابقون للخارجیه یا الوجود و مسابقون للوحده، این موضوعی که برای این مسائل وجود دارد با موضوع خود علم برابر است. موضوع علم چی شد؟ موضوع علم بعد از اینکه الواقعیه مشخص شد که وجود هست، بگیم الموجود به ما هو موجودون، یا وجود موضوع علم هستش. خیلی خوب، اگر وجود موضوع علم هست، اومدید به عنوان یک مسئله فلسفی گفتید که الوجود و اصیلون، این موضوع مسئله شما عین موضوع علم خواهد بود. در ما نحنفی هم مسئله همینطور است. وقتی میگیم الوجود و بسیطون، این موضوع این مسئله با موضوع علم برابری میکند. همونطور که میگیم موضوع فلسفه وجود هست، اینجا هم میگیم که الوجود و بسیطون. خب از استاد در این اشاره دوم اومدن گفتن که مسائل فلسفی سه دستن. یک دسته مسائلی هستن که موضوعات اونها عین موضوع علم هست. مثل چی؟ مثل الوجود و اصیلون، الوجود و بسیطون، الوجود و مسابقون خارجیه و امثال ذلک. دوم، مسائل فلسفی چنان که قبلا بیان شد به سه دست تقسیم می شوند. قسم اول مسائلی هستند که موضوع آن مسائل با موضوع علم فلسفه یگانه است و قابل تعدد بوده و کثرت خارجی را تحمل می نماید، مانند اصالت وجود یا مسابقت آن باشد. خب موضوع دوم موضوعی است که مسائلی وجود دارد که موضوع اونها عین موضوع فلسفه است، لکن تعدد پذیر نبوده. ببینید وقتی میگیم که الوجود و مشککان با الوجود و اصیلان چه فرقی میکنه؟ هر دوی اینها به لحاظ فلسفی مسئله فلسفی هن. یک، هر دوی اینها به لحاظ موضوع موضوعشون وجوده. دو، تفاوت در این است که در اولی که میگیم الوجود و اصیلون الوجود و بسیطون، این وجود شامل اصل حقیقت وجود و همه مراتب و تعددها و کثرتهای اوست. ولی نوع دوم که میگیم الوجود و مشککون، این به لحاظ موضوع گرچه موضوع فلسفه است، اما اون تعدد و کثرت رو در خودش ندارد. یه وقت میگیم الوجود و مشککون، یعنی اصل حقیقت وجود مشکک است، نه هر مرتبه و هر مرتبه از آن. بنابراین پس ما یک نوع دیگری از مسائل فلسفی داریم که به لحاظ موضوع عین موضوع علم هست، اما به تعدد و تکثرش همراه نیست. قسم دوم مسائل یا مسئله است که موضوع آن عین موضوع فلسفه است، لکن تعدد پذیر نبوده و هرگز کثرت مصداق را تحمل نمی کند. این هم. قسم سوم هم مسائل تقسیمی فلسفه است. وقتی میگن الوجود و اما واجب و ممکن، الوجود و اما حادث و قدیم. خب موضوع این مسائل چیه؟ وجود هستش، که وجود عین موضوع خود علم هست، موضوع مسئله عین موضوع علم هست، اما تفاوت این است که موضوع علم حقیقت واحد است، الوجود، اما اینها مسائل به اصطلاح ترددی هستند در مباحث فلسفی. مسائل تقسیمی وجود که موضوع آنها قسمی از اقسام موضوع فلسفه است، مانند مسئله علت و معلول، قوه و فعل، ذهنی و خارجی و امثال ذلک. خب این هم اشاره دوم. یک نوع مسئله دیگه این استش که اگر آمدیم گفتیم این قابل توجه است، این مسئله آیون، اگر آمدیم گفتیم که الوجود و اصیلون الوجود و بسیطون، خب این قابل توجه است که ملاحظه فرمایید از نوع اول، نه از نوع دوم و سوم، نه از نوع اول که موضوع مسئله ما به عین موضوع علم هست و با وحدتش وحدت دارد و با کثرتش هم کثرت دارد، میپذیرد. خب این بساطت مال وجود هست یعنی چی؟ الان وجود واجبی سبحانه و تعالی بسیط است. خب بله، آیا وجود شجر و حجر هم بسیطن؟ آیا وجود شجر و حجر دارای تکثر، تعدد و ترکیب نیستن؟ قطعاً به لحاظ ماهیت کثرت دارن، ماده و صورت دارن دیگه. خب ماده و صورت کثرت داره، ترکیب داره، ولی ماده و صورت مال چیه؟ مال ماهیت این اشجار هست، اشجار و احجار و ارض و سما هست، نه به لحاظ وجود. وجود اونها بسیطه، بله، اون وجود بسیط شجر و حجر، اون وجود به لحاظ مرتبهش به گونه ایست که وقتی شما ماهیت شجری و حجری اخذ می کنید، این ماهیت ها کثرت دارن، مرکبن از جنس و فصل و امثال ذلک. پس این مال وجود خیلی ها. این خلط اتفاق افتاده. حاج آقای دو تا اشاره دیگه هم دارن مربوط به این که بعضی ها آمدن و گفتن که وجود در حقیقت مرکب است، برای اینکه در خارج مرکب از ماده و صورت است، در حالی که ماده و صورت مرتبط با ماهیت است، جنس و فصل شده ماده و صورت. بله، شما وقتی شجر رو به لحاظ ماهیت بررسی میکنید، جسمی دارد به نام جنسی دارد به نام جسم و فصلی دارد به نام نامن، میگیم که جسم و نامن. خیلی خوب، این تقرر ماهوی اوست. در خارج هم این به صورتشون به شرط لا ظهور میکند، میشه ماده و صورت، اما ماده و صورت ویژگی ماهوی عرض کنم که شجر هستش، ولا به لحاظ وجودی این بسیط هست. خب اگر دقت فرمایون، اگر این برهان تا کجا ما رو میبره، اگر گفتیم الوجود و بسیطون تا آخر با این باد باشیم، یعنی حتی اگر رسیدیم به وجود هیولا، اونجا هم حکم میکنیم به بساطت، همونطوری که اونجا هم حکم میکنیم به اصالت، همونطوری که اونجا هم حکم میکنیم به خارجیت، مسابقه با خارجیت یا مسابقه با وحدت. احکامی که با عین وجود همراه هستند، مثل مسابقه با وحدت، مسابقه با خارجیت و امثال ذالک، اصالت، بساطت هم تو همین رتبه در حقیقت داره ارزیابی میشه. و اون چرا که ما از بساطت وجود میفهمیم این است که وجود بسیط است، چه کل حقیقت وجود و چه مراتب وجود. حالا اینجا یه مسئله است، اینجا تشکیک نجات بخشنده است. یعنی شما میفرمایید که وجود واجبی هم بسیط است و وجود ممکنی امکانی شجر و حجر هم بسیط است؟ میگیم بله. به همون قطعیون، به همون اصلی که گفتیم وجود اصیل است، وجود الله سبحانه و تعالی اصیل است، البته او وجود به ذات دارد، ضرورت ازلیه دارد، و وجود ممکنات اون هم اصیلند اما ضرورت ذاتیه دارند، ضرورت ذاتیه دارند. اینا آقایون خیلی اصطلاحات است که باید گواراست و باید ما اینا رو دستمون باشه. وجود واجبی سبحانه و تعالی اصیل است، البته اصالت او به ضرورت الازلی است. وجود شجر و حجر هم اصیل است اما به ضرورت ذاتیه. اینها در حقیقت تعیین مراتب داره میکنه. بساطت هم با همین تراز جلو میریم. بساطت مال وجود است، وجود بسیط است، چه اصل حقیقت وجود چه مراتب وجود. خب اما همونطوری که مراتب وجود به لحاظ قوت و ضعف، به لحاظ نقص و کمال مراتب دارن، به لحاظ بساطت هم عرض کنم که قوت و ضعف دارن، نقص و کمال دارن. ما یه وجودی داریم که بسیط است اما بسیط الحقیقه است، یعنی در او ترکیبی نیست، همه اون چرا که در او هست لفن موجود است، رقن موجود است و نه منشورن و نشرن که کثرت داشته باشه. خب بنابراین این بساطت مال همه مراتب وجود هستش. وقتی میگیم الوجود و بسیطون دیگه تعارفی نداریم. وجود حیولا هم بسیط است، وجود معدنیات و عناصر هم بسیط است، وجود موالید ثلاث که به اصطلاح جماد و نبات و حیوان هم باشد بسیط است، وجود مجردات هم بسیط است، وجود واجب سبحانه و تعالی هم بسیط است، اما بساطت مراتب دارد. مثل اینکه اصالت داره مراتبی است، نقص و کمال، قوت و ضعف و امثال ذلک در این رابطه دیده می شود. این هم از مطالبی است که انشاءالله حتما این رو ملاحظه خواهید فرمود. عرض کنم که این نکته رو خیلی مایل هستم که حتما ملاحظه بفرمایید دوستان، خیلی چون صفحه 383 هشتم، اشاره هشتم، ملاحظه بفرمایید. بحث از وجود بساطت وجود از مباحث الهیات عامه است و اختصاصی به الهیات خاصه ندارد، که بگیم که واجب سبحانه و تعالی فقط بسیط است که منظور الهیات خاصه باشد. صفحه 383 اینه. هشتم، بحث از بساطت وجود از مباحث الهیات عامه است و اختصاص به الهیات فقط واجب سبحانه و تعالی نیست که بسیط هستش، بلکه همه موجودات. و به همین دلیل صدر متعلین رحمت الله علیه بعد از بیان استدلال اول بر بسیط بودن وجود، از بساطت واجب به عنوان مورد نقض برای نفی ترکب اصل وجود استفاده می نماید. خب دقیقا فهمید آقایون، بریم روی بحث اصلی صفحه این کتاب، صفحه 300 و بله فصل ششم، صفحه 369، صفحه 369 فصل ششم، فی ان بل احسنتم و ایزن، تقریبا اون پاراگراف دوم، و ایزن یلزم ترکب الوجود الذی لا سبب له اصلا. یعنی اینجوری میشه به صورت قیاس استثنایی، اگر وجود مرکب باشد یلزم که اون وجودی که لا سبب له که واجب الوجود باشه اون هم مرکب باشه و تالی باطل فالمقدم مثلو. این برهان مسئله بود دیگه، این برهان دوم بود که وجود چی؟ بسیط است. چرا؟ چون اگر وجود مرکب باشد یلزم که واجب سبحانه متعالی هم مرکب باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب بعضی ها فکر کردن که این مختص به واجب است. آج آقا دارن اشاره میکنن میفهمن که درسته که اینجا موضوعش واجب هست، اون لا سبب له هست، اما این به اصل وجود برمیگردد. لذا ایشون میفرمایند که مرحوم صدر متعلهین این برهان رو با اینکه در باب الهیات بالمعنی الاخص است برای بلاهیات الهیات بالمعنی العام داره می کار میبره. چرا؟ چون الهیات بالمعنی العام چی میگه؟ میگه وجود بسیط است، عام از این که واجبی باشه یا ممکن و امکانی باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این است که مرحوم صدر متعلهین از این جا استفاده کرده. بنابراین حالا که از الهیات بالمعنی الاخص استفاده کرد، نه یعنی مختص به الهیات بالمعنی الاخص است، بلکه این حکم از احکام الهیات بالمعنی العام هستش. پس برگردیم به همین صفحه 383. هشتم، بحث از بساطت وجود از مباحث الهیات عامه است و اختصاص به الهیات خاصه ندارد. به همین دلیل صدر متعلهین رحمت الله علیه بعد از بیان استدلال اول بر بسیط بودن وجود از بساطت واجب، همین که فرمود لا سبب له، به عنوان مورد نقض برای نفی ترکب اصل وجود استفاده می‌کند. و چون، حالا اینجا آیون دقت کنید، و چون بساطت کمال وجودی است و مانند خود وجود محکوم به تشکیک است، لذا دارای مراتب متعدد خواهد بود و عالی ترین مرتبه آن مخصوص کامل ترین مرحله وجودی است، زیرا تنها واجب است که بسیط الحقیقه. آقا بسیط الحقیقه یعنی چی؟ یعنی به هر نوع ترکیبی ولو ترکیب از وجود و عدم هم منزه است. خیلی خوب، از دقیق ترین نوع ترکیب، ترکیب از وجود و عدم است. یعنی واجب سبحانه و تعالی نه تنها صرف است، صرف الوجود است، بلکه از حقیقت هستی هیچ کم نداره. اینجور نیست که یه بخشی از وجود داشته باشد بخشی رو نداشته باشد. خب وقتی بسیط الحقیقه بود، یعنی حتی ولی مثلا مادون واجب مرکب از وجود و عدم هستن ولو صادر نخستین باشه. واجب سبحانه و تعالی وقتی واجب به ذات شد، به ضرورت الازلیه وجود برای او حاصل شد، موجودات دیگر که این نوع از وجود ندارن که، پس اونا مرکبن و این واجب سبحانه و تعالی. پس بنابراین بساطت هم مثل اصالت دارای مراتب است. بعضی ها میگن که خب آقا شما میگید واجب اصیل است، واجب بسیط است، ممکنم اصیل است و بسیط. میگیم اگه توجه به تشکیک داشته باشید جای تردید و ابهام ندارد، بسیط هستند، اما این بساطت با اون بساطت به لحاظ مرتبه کاملا از همدیگر ممتاز و جدا هستند. این هم بحثای دیگه. نه، وجود عدم هم هست، از وجود عدم هم هست دیگه. بله، از هر نوع، حالا این بله، و حالا این شش نوع بحث عقلی نیست، ممکنه بعدا هم نوع دیگه هم برسیم. بله بله، آره، این شش نوع ترکیب موجود،
صورت و ماهیت وجود و وجود و عدم و دیگه هم از ترکیب شیمی و ترکیب اعتباری.
بله بله، همین منظور این که اگر اینها، این شش نوع اگر به حصر عقلی در بیاد میشه شش نوع، ولی این حصر، حصر بالفعل است و موجود، ممکنه اقسام دیگه ای هم وجود پیدا بشه. خب این یک مسئله است، مطلبی که بیان شده است. یکی از مسائل دیگه‌ای که مرحوم حکیم سبزواری دارن مطرح میکنن و حاج آقا میفرمایند که ما یه وقت میریم تأکید میکنیم به حکم سلبی، یک وقت تأکید میکنیم به حکم ثبوتی. حکم سلبی میگیم که آقا وجود مرکب نیست، وجود مرکب از جنس و فصل نیست، وجود مرکب از عرض کنم که فصل و نوع و اینها نیست، خیلی خوب. یا وجود منزه از عمومیت است و شمول است و کلیت و امثال ذلک. یه بیان اینجوریه، یه بیان بیان اثباتیه. یه وقت میگیم وجود بسیط است، یه وقت میگیم وجود مرکب نیست. مرحوم حکیم سبزواری این تعبیر رو به کار بردن. ملاحظه به هفتم صفحه 382، صفحه 382 آخرین سطرش اشاره هفتم. در برخی از کتب و از جمله در شرح منظومه حکیم ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، بحث از وساطت وجود تحت عنوان احکام سلبی وجود قرار گرفته است. یعنی گفتیم چون وجود مرکب از جنس و فصل نیست، پس وجود بسیط هستش. یعنی اون بساطت را زلی دیدیم. میفرمان که نه، بهتر این است که ما حکم ثبوتی داشته باشیم و حکم سلبی رو، یعنی بگیم وجود بسیط است و مرکب نیست، اون گونه که جناب صدر متعلین اینجا به کار بردن. بحث از بساطت وجود تحت عنوان احکام سلبی وجود قرار گرفته است، ولیکن چون سلب ترکب و جز داشتن سلب نقص و نیستی است، سلب آن به سلب و سلب بازگشت نموده و در نتیجه از زمره صفات ثبوتی. خب آقا، ترکیب از وجود و ماهیت این که نقصه که، این که کمال نیست که. خیلی خوب، شما اگر نقص و کمال را سلب کردید، گفتید که زیدان لیس به جاهلن، زیدان لیس به عاجزن، زیدان لیس به عاجزن ای قادران، لیس به جاهلن ای عالمون. شما اون جنبه اثباتی رو برجسته بکنید جنبه سلبی. اگر اومدید گفتید که واجب سبحان الله تعالی، یا وجود وجود مرکب از جنس و فصل نیست، لازمش چیه؟ لازمش این است که بگیم وجود بسیط هستش. چرا؟ چون جنس و فصل نقص است و سلب نقص می شود کمال. دقت کنید، ولیکن چون سلب ترکب و جز داشتن سلب نقص و نیستی است، سلب آن به سلب و سلب بازگشت نموده و در نتیجه از زمره صفات ثبوتی وجود شمرده می شود. از این رو عنوان ثبوتی بساطت وجود که توسط صدر متعلین در اسفار برای این فصل انتخاب شده، بهتر از عنوان سلبی دیگران بوده که جناب حکیم سبزواری و دیگران به کار بردند. خب اینا رو ما داریم در حقیقت با ذهنیتی که خب خدا از استاد و سایه‌شون بلند مرتبه نگه بداره، واقعا این حرفا رو برای ما شفافتر و روشن‌تر. ما الان اگر این بحث ها نبود می‌رفتیم فصل هفتم، ولی اینها الان در بار ما باز میکنه، تشریح میکنه، تحریر میکنه که بساطت یعنی چی. ما فهم این رو، فهم خودمون رو آقایون مبتنی بر این اشارات جلو ببریم، چندین برابر نسبت به اون چرا که فرا گرفته ایم ذهن روشن میشه، باز میشه، خصوصا چون نگاه تحریری از تا آقا به بحث داشتن فضا رو در حقیقت داره برای ما روشن‌تر میکنه. خب اون اشاره پنجم مال صفحه 381 هم قابل توجه هستش. اشاره پنجم این است که گاه گفته می شود که صدر متعلین خود به برخی از انحاء ترکب در وجود تصریح کرده است. خب این آقایون از مسائلی است که باز مورد توجه باید باشه و تأکید، و اون هستش که ما چی نکنیم، هرگز حکم یکی رو به دیگری سرایت ندیم، حکم ماهیت رو به وجود ندیم، حکم وجود رو به ماهیت ندیم، حکم مفهوم رو به مصداق ندیم، حکم مصداق رو به مفهوم ندیم. این ذهن فلسفی باید بار بیاد، کاملا تفکیک بشه. آقا تا میگن عمومیت، میگن عمومیت ما نداریم که، وجود متشخص به ذات است، وجود عینیت دارد، تشخص به ذات دارد، وجود که کلیت و عموم ندارد که. خب اگر ما چنین نگاهی پیدا کردیم، هر وقت که حکم عام می آمد بگیم معلومه که مال ماهیت است، مال مفهوم هستش. در یک جا تعبیری رو مرحوم صدر متعلقین دارن که این تعبیر میخواد بخوره به این که وجود مرکب است. حضرت استاد دارن اون دفع دخل میکنن، میگن که اونجا که میگن وجود یعنی ماهیت موجوده نه وجود. بعضی ها آمدن و از اون عبارت مرحوم صدر متعلقین آتو گرفتن به تعبیری و اومدن گفتن که مثلا جناب صدر متعلقین اینجا وجود را محکوم به ترکب دانسته، اما اینجا گفته وجود بسیط است، خواسته تعارض در حقیقت در بیارن. از استاد اصلاح فرمودن این اشکال و ذهنیت رو و فرمودن که اونجا مربوط به ماهیت موجوده هستش نه اینکه برون وجود باشد. پنجم، صفحه 381، گاه گفته می شود که صدر متعلقین خود به برخی از انحاء ترکب در وجود تصریح کرده است. از آن جمله عبارت او در پایان مباحث تشکیک است که می گوید جنس و فصل چون لا به شرط اخذ می شوند از اجزاء ماهیت هستند و ماده و صورت از آن جهت که به شرط لا اخذ شده اند از اجزاء وجود خارجی محسوب می شوند. خیلی خوب، این تعبیر رو مرحوم صدر متعلقین دارن. از اینجا میگن خب الان تصریح این اگه کسی مبناشناس نباشه، آیون عبارت ها گاهی وقتا رهزنی داره ها. خب الان اینجا مرحوم صدر متعلقین این حرفو زده دیگه، مثل استاده که میتونه بیاد رمزگشایی بکنه، حرف رو باز بکنه، بگه که اونجا که گفته اینه، اینجا که میگه اینه. اگر کسی مثل استاد نباشه و دستش در دست رمز گشایی نباشه، مدت ها افراد رو به چالش میکشن، مدت ها ذهن ها درگیره، آقا بالاخره وجود مرکبه یا وجود بسیطه؟ اینجا تصریح از جناب صدر متعلقین این هستش که وجود مرکب است، اومده جنس و فصل رو به حوزه ماهیت برده، ماده و صورت رو به حوزه وجود برده. واقعا این طوریه؟ میگن ها نه، ماده و صورت هم باز نگرش ماهوی دارد، ولی چون این ماهیت در خارج موجود است به تبع وجود، این احکام ماهیت به وجود داده شده است. دقت فرمایید، باید توجه داشت. پس اشکال اصل، اشکال ملاحظه فرمودید که چیه دیگه؟ اشکال این است که جناب صدر متعلقین میفرماید که ترکب ماهوی از جنس و فصل است و ترکب وجودی از ماده و صورت. آیا واقعا وجود مرکب از ماده و صورت است؟ اینجوری فهمید، جنس و فصل چون لا به شرط اخذ می شوند از اجزای ماهیتند، یعنی جنس و فصل میشه لا به شرط، و ماده و صورت از آن جهت که به شرط لا اخذ شده اند از اجزای وجود خارجی محسوب می شوند. اسفار جلد یک صفحه 446. خب واقعا چجوریه این؟ مرحوم صدر متعلقین اینجوری گفتن، حضرت استاد دارن رمزگشایی میکنن، میگن باید توجه داشت مراد صدر متعلقین ترکب وجود از ماده و صورت نیست، بلکه این است که جنس و فصل اجزاء ماهیت ذهنی و ماده و صورت اجزاء ماهیت محقق در خارج هستند. بنابراین سخن از اجزاء ماهیت موجوده است نه کلام از اجزاء وجود، چون حقیقت هستی در تمام نشاعات از هر گونه. خب ببینید، یه نفر آقایون وقتی با صلابت یه چیزی رو فهمید، با اتقان یه چیزی رو فهمید، دیگه مولا درزش نمیره، شبهه نمی کنه، شک نمی. وجود بسیط است، بسیط است به تمام قوت، با تمام اطمینان، با تمام اتقان. یعنی چی وجود بسیط است؟ وجود بسیط است، هر نوع ترکیبی در ساحت وجود نیست، هیچ نوع ترکیبی، نه ترکیب اجزای خارجی، نه ترکیب اجزای مقداری، نه ترکیب اجزای ذهنی، نه ترکیب اجزای عقلی، هیچ نداره، واقعا نداره، نداره دیگه. پس این ماده، میگه ماده و صورت آقا مال ماهیتن، ماهیت در خارج به صورت ماده و صورت ظاهر میشود، در ذهن به صورت جنس و فصل ظاهر میشود. شجر در خارج به صورت ماده و صورت ظاهر می شود، مادهش همون جنس است، همون جنس وقتی به شرط لا شد میشه ماده، فصل وقتی به شرط لا شد میشه صورت، همون جنس و فصلن، به دو اعتبار دارن لحاظ می شود. این نه معنی این است که وجود این حرف را داره دیگه. خب استاد استاده، یعنی به معنای این است که یک مطلب رو با اتقان و صلابت می یابه. وقتی با اتقان و صلابت یافت تا آخر با این هست، با این همراه، با این حکم همراه هستش. لذا اگر یه جایی حتی به صراحه هم مثل اینجا جناب صدر متعلین اظهار کند که وجود مرکب از ماده و صورت هست، با اون اصلی که دارن، یعنی اصل بسیط هستش، اینجا توجیه خیلی حکیمانه داشتن، میگن این به جهت ماهیت موجوده است. ماهیت موجوده چه این حکمی هم ماده و صورت دارد، اینو به وجود ندید، ولی چون ماهیت موجوده شده نه ماهیت مسلوبه از وجود که جنس و فصل داشته باشد، این اینجوری میشه. خب ببینید آیون، این مال کسی است که این مسائل رو در حقیقت دیده باشد. الحمدلله ما دیگه بله همین مطالب قصد که قابل مطالعه است، فقط اون نهم رو بخونیم چون وقتم تمام شده. نهم در مورد جنس و فصل و نو گفته شده است که این هر سه، صفحه 383 در مورد جنس و فصل و نو گفته شد که این هر سه از حیث معنا و مفهوم و از جهت وجود متحدند. این گفته ممکن است این توهم رو ایجاد کند که حمل ذاتیات بر یکدیگر حمل اولی است و در حمل اولی سخن از وجود نیست. آقایون خیلی این هم باز امتداد بخشی اون حکم است. آقا ما در هر حملی، در هر حملی، حمل اولی ذاتی باشه، حمل شایع اصطناعی باشه، حمل حقیقت و رقیقه، در هر حملی یک اتحاد می‌خوایم. خب یه مطلب، و اتحاد جز از راه وجود تأمین نمی شود. مطلب دوم، آیا این دوتا رو داشته باشیم؟ هر حملی بدون اتحاد نمیشه. ما دوتا امر مغایره که نمیتونیم به هم حمل کنیم. حمل هویت است، این همانی است. اگر حمل هویت و این همانی هست، ما اتحاد میخواییم. خب اتحاد در فضای مفهوم که شکل نمیگیره که. شما هزار تا مفهوم کنار هم داشته باشید، یه اتحاد نمیتونید درست بکنید. هزار تا مفهوم، شجر، حجر، عرض، سما، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که از شجر و عرض، حجران علی هرزو، نه اینه. چه حمل اولی، چه حمل ثانوی، چه حمل حقیقت را حقیقت، چه هر نوع حملی اتحاد میخواهد. خیلی خوب، اتحاد در فضای ماهیت نیست رأسن، در فضای مفهوم هم نیست رأسن. از غیره مسار و کسرتن اتد لولم یو اصل وحدتون ما حسرت. آفرین بر این حکیم که چقدر زیبا، لولم یو اصل وحدتون ما حسرت. چرا؟ چون غیره مفار و کسرت، غیر از وجود مفهوم هست و ماهیت، اینا که مسار و کسرتن که. خیلی خوب، استاد می فرمایند که ما در حمل اتحاد داریم، یک، و اتحاد هم در مدار وجود شکل میگیرد، در مدار مفهوم و ماهیت نه. لذا در حمل اولی هم شما نگید الانسان و انسانون، خب دوتا مفهومه، ولی شما اینجا هویت درست کردید، گفتید الانسان و انسانون، الانسان و حیوانون، الانسان و ناطق، اینا حمل اولیه. اما در حمل اولی هم ما یک وجودی میخواهیم. در حمل شایع وجود هست، آیا خیلی دقت، در حمل شایع وجود هست و این وجود در مصداق است، در خارج است. اما در حمل اولی این اتحاد وجود دارد، بدون اتحاد ما حمل نخواهیم داشت، ولی این اتحاد در محور ذهن هستش. نهم در مورد جنس و فصل و نو گفته شده که این هر سه از حیث معنا و مفهوم از جهت وجود متحدند. این گفته ممکن است این توهم را ایجاد کند که حمل ذاتیات بر یکدیگر حمل اولی است و در حمل اولی سخن از وجود نیست. برای دفع این توهم باید گفت حمل اتحاد دو شی، یکی موضوع و دیگری محمول است، و در هر اتحادی وجود واحد که مجمع دو عنوان است لازم خواهد بود، زیرا اگر وجود واحد نباشد هرگز دو مفهوم یا دو معنای ماهوی یا یک معنای مفهومی و یک معنای ماهوی با هم متحد نخواهند شد. مثلا الانسان واحدون، واحد مفهوم است، انسان ماهیت است، اینا با هم متحد شدن اینجا. چون غیر وجود اهم از مفهوم یا ماهیت مسار کثرت است. وجود واحد که مجمع دو عنوان است گاهی در ذهن و خارج یافت می شود و گاهی در فقط در ذهن یافت می شود. خب منظور است که فقط در ذهن باشه حمله اولی میشه. اگر در خارج هم باشه میتونه حمله شایع باشه. دیگه چون وقت گذشته برای مطالعه آیه میتونه انجام بدی. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا تاییدتون کنه. بحث خوبی بود الحمدلله که به برکت مباحثی که از استاد فهمیدم.